صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام به شما در برنامه هفتگی صدای دیگر. آزاده اسدی هستم و این هفته به جای رویا کریمی مجد شما رو در این برنامه همراهی میکنم. این هفته درباره جریان تجاوز گروهی به یک دختر دانشجوی هندی میشنوید که باعث شکل‌گیری تظاهرات و اعتراض در سراسر کشور شد. و در مورد سابقه تجاوزهای گروهی در ایران خواهید شنید که هیچ اعتراض جمعی را در کشور برنیانگیخت.
یک ذهنیت عامی هم بین مامورین پلیس هست که فکر میکنن زنان با حرکات خودشون کاری کردن که متجاوزان رو تحریک کردن.
و البته خبرهای این هفته زنان رو میشنویم با رضا ولیزاده.
سوسن صفاوردی، معاون هماهنگی و همکاری‌های بین‌الملل مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در مورد اجلاس کمیسیون مقام زن که به زودی برگزار می‌شود، اعلام کرد یکی از مواردی که قرار است در این کمیسیون مطرح شود، پیشگیری از خشونت علیه زنان است و به گفته او باید یک گزارش ملی در سطح دولتی و یک گزارش در سطح غیر دولتی در این زمینه تدوین شود. خبرگزاری ایسنا از نتایج یک پژوهش بر روی زنان خبر داد که بر روی 784 زن متأهل ساکن نواحی شهری استانهای قزوین، گلستان، کرمانشاه و هرمزگان انجام شده و نشان می‌دهد 27.3% این زنان درجات مختلفی از اختلالات جنسی داشتند. بر اساس این تحقیق که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، شیوع اختلالات جنسی در زنان بیش از مردان است. همچنین تابوهای فرهنگی و باورهای غلط در ایجاد تفاوت در شیوع اختلالات جنسی در میان زنان و مردان تأثیرگذار بوده است. به گونه ای که زنان طبق یک باور تربیتی نقشی در جهت تأمین نیاز جنسی قائل نیستند. زهرا خوان نسب، رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا جمعیت زنان بیکار در کشور را 830 هزار تن اعلام کرد و گفت در صورت نداشتن برنامه ریزی در 3-4 سال آینده این جمعیت 100 تا 150 درصد افزایش پیدا می کند.
حدود 3 هفته از تجاوز گروهی به یک دختر 23 ساله هندی در دهلی می گذرد. جریانی که تبدیل به یک اعتراض در سراسر کشور شد. 6 مرد روز 16 دسامبر 26 آذر ماه در اتوبوسی به این دختر تجاوز کردند. او را با میله آهنی به شدت کتک زدند و بعد از تجاوز او را با مرد جوانی که همراهش بود از اتوبوس به بیرون پرتاب کردند. دختر دانشجوی رشته فیزیوتراپی 2 هفته بعد از شدت جراحات در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. اما گویا این مرگ و این داستان طولانی تجاوز به زنان در هند بهانه‌ای بود برای شکل گرفتن یک تظاهرات گسترده در دهلی که به بقیه شهرهای هند رسید. هرچند که جسد این دختر دانشجو سوزانده شد، ولی خشم مردم فروکش نکرد و کار به جایی رسید که مان موهان سینگ نخست وزیر هند خواستار آرامش مردم شد و در بیانیه‌ای تاکید کرد دولت تمام اقدامات لازم را برای پیشگیری از خشونت علیه زنان انجام می‌دهد. این همان چیزی است که تظاهر کنندگان خشمگین می‌خواهند. آنها در قالب شعار و نوشته‌هایی که با خود دارند می‌گویند زنان در سراسر هند ابزار مزاحمت‌های مردان و تجاوزهای فردی و گروهی هستند. آنها خواستار شدیدترین مجازات برای کسانی شدند که در اتوبوس به دختر جوان تجاوز کردند. اعدام تنها چیزی است که این مردم فریاد می‌زنند و پدر این دختر مقتول هم خواستار آن است. مجازاتی که البته از دید برخی فعالان اجتماعی در هند مجازات مناسبی نیست. هریش سادانی، رئیس و بنیانگذار سازمان مردان علیه خشونت و آزار میگوید مجازات اعدام شرایط را تغییر نمیدهد.
مجازات اعدام شرایط را تغییر نمیدهد. قطعیت اعمال حکم به نظر ما مهمتر از شدت آن است. اگر کسی که قصد تجاوز دارد به شدت مجازات آگاه باشد و در مورد قدرت پلیس و قانون مطمئن باشد، به تجاوز فکر هم نمی کند.
پلیس هند پنج شنبه 5 نفر را که به این دانشجوی دختر 23 ساله تجاوز کرده بودند رسما تفهیم اتهام کرد. اتهامات آنان تجاوز و قتل ذکر شده که می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. نفر ششم که ممکن است کمتر از 18 سال سن داشته باشد، در انتظار پاسخ پزشکی قانونی برای تشخیص سنش است. بهاراتی کوتوال از اعضای مرکز اسناد و تحقیقات زنان آلاکونا در هند در یک گفتگوی کتبی با رادیو فردا با اعدام موافق نیست و معتقد است
ما فکر نمی‌کنیم مجازات اعدام به کاهش تجاوز کمکی کند. به احتمال زیاد این مجازات باعث سرکوب بیشتر هم می‌شود، چون ممکن است متهم و پلیس فشار بیشتری بر قربانی تجاوز بیاورند تا به دلیل مجازات دنبال روند قانونی نرود.
هاریش سادانی که دست کم 20 سال است با راه اندازی مؤسسه خود تلاش می کند همراه با مردان جوان به کاهش خشونت علیه زنان در کشور کمک کند، می گوید در فرهنگ و تاریخ 5000 ساله مرد سالاری در کشور هند مذهب، دولت و رسانه ها زیر سلطه مردان بودند.
خانواده یکی از مهمترین عواملی است که در جامعه هند پسران را از ابتدای تولد با تصویر سنتی مردانگی آشنا می کند. پسرها در خانواده طوری رشد می‌کنند که جایگزینی برای مفهوم مردسالاری در قبال زنان خانواده خود ندارند. آنها هزینه‌ای در برابر اعمال خشونت علیه زنان نمی‌پردازند.
از سوی دیگر بهاراتی کوتوال از مرکز اسناد و تحقیقات زنان آلاکونا در پونه هند درباره قانون فعلی رسیدگی به موارد تجاوز در این کشور از وضعیت رو به وخامت قانون برخورد با متجاوزان میگوید که شرایط ارتکاب جرم برای مردان را ساده تر کرده و آنها را از مجازات مسون نگه داشته است.
دولت میتواند برای کاهش تجاوز به زنان در کشور با ثبت سریع هر مورد توسط پلیس و برگزاری مداوم و زود هنگام دادگاه‌های مربوط به این اتهام‌ها کمک کند. گاهی حتی پلیس برای ثبت این شکایت‌ها تلاشی نمی‌کند یا کار را کند و دیر انجام می‌دهد. پلیس و دستگاه قضایی با تصور نادرست مردسالارانه‌ای به شکایت‌های مربوط به تجاوزهای جنسی به سرعت رسیدگی نمی‌کنند. دلیلش هم از دید آنها این است که قربانی جنسی به دلیل انگ اجتماعی نباید شناخته شود.
خانواده که از زیر برخی از فعالان مدنی در هند نقش مهمی در شکل‌گیری نگاه مردسالارانه و ضد زن پسران دارند، به گفته هاریش سادانی دختران را به عنوان عضو خدمت دهنده به مردان بزرگ می کنند.
در جامعه هند پدر و مادرها از دخترها می خواهند که قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردند و لباس مناسب بپوشند. این نوع محدودیت ها از سوی خانواده ها اعمال می شود و تازه اینها در شرایطی است که اصولا نوزاد دختر در خانواده ها پذیرفتنی نیست و بیشتر خانواده ها از ابتدا دختر حامله خود را مجبور می کنند که تست تشخیص جنسیت جنین بدهد. وقتی زندگی یک دختر در یک خانواده اینچنین شروع شود، حتی زمانی که در جامعه به او تجاوز می شود هم خانواده او را مقصر می داند.
اما جریان تجاوزهای گروهی فقط منحصر به هند نیست. در برخی کشورهای دیگر از جمله ایران هم هر از چندی اخبار مربوط به این نوع تجاوزهای دست جمعی به یک یا چند زن منتشر می شود. سال 90 بزرگترین و مطرحترین پرونده های تجاوز جمعی در نقاط مختلف ایران به شکل رسانه‌ای مطرح شد. خرداد سال گذشته اخبار مربوط به تجاوز گروهی به 6 زن در خمینی شهر اصفهان، تجاوز 10 نفر به 1 زن در شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی، در کنار اخبار تجاوز چند نفر به پزشک زن روستا و آزار و اذیت او در استان گلستان منتشر شد. چه جریاناتی باعث شکل‌گیری و رشد تجاوزهای گروهی به زنان در یک جامعه می شود؟ علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس.
بیشتر تجاوزهای جمعی رو ما در موقعیت‌های جنگی داریم که به تضادهای قومی و قبیله‌ای و سیاسی و غیر و ذلک حتی دینی شکل میگیره، ولی متاسفانه وقتی در سطح اجتماع به این گونه که ما الان در ایران خودمون هم میبینیم که مثلا در خمینی شهر بوده، در نزدیکی بهشتهرا در تهران بوده، این برمیگرده به این ویژگی‌های جمعیتی کسانی که به این تجاوزات دست میزنن، موقعیت بسیار ضعیف شده و تحقیر شده زنان در جامعه هست که خیلی مهمه. تصویری که جامعه از زن به دست داده و تعریفی که از او به عنوان یک جنس تحریک کننده در جامعه و حضورش در میان مردان میده، خود به خود زمینه ساز این گونه اعمال هست.
اما چرا اعتراض به موردی مثل تجاوز گروهی به یک دختر دانشجو در هند میتواند تبدیل به 3 هفته اعتراض و راهپیمایی و خشم جمعی مردم این کشور شود، ولی در ایران اعتراض همگانی را بر نیانگیزد؟ علی اکبر مهدی، جامعه شناسی که از جمله پژوهش‌هایی درباره نوجوانان و زنان در ایران دارد، دو عامل را در این زمینه دخیل می‌داند.
یکیش عامل فرهنگی جامعه است که برمیگرده به ساختار ذهنی جامعه و مردم ما از اونجا که این مسئله ناموسی می‌دونن سعی می‌کنن پنهانکاری بکنن و قربانی رو برچسب ناگواری بهش می‌زنه که هزینه‌اش از نظر اجتماعی فرهنگی در زندگی و برای خانواده او بسیار زیاده، اکثرا پنهانکاری انجام میشه. یک تداوم دیگری هم داره و بسیار دردناک هست و اون این هستش که قربانی اصلا مورد حمایت و درمان قرار نمیگیره. نبود ساختارها به نظر من کمک میکنه که در جامعه ما این مسئله اصلا حساسیت های عمومی و عام و پرسر و صدا رو به وجود نیاره.
برنامه هفتگی صدای دیگر به پایان میرسد. تا صدای دیگر آینده همراه رادیو فردا بمانید.